لحظه در کنار ما بودید. سپاسگزارم. با مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری همراه ما بمانید. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. نزدیک به نیمی از جامعه وکلای ایرانی را زنان تشکیل می‌دهند. زنان تحصیل کرده، حقوقدان که به گرفتن حق برای حقدار همت کردند. بسیاری از زنان ایرانی وکلای پایه‌ای که دادگستری هستند و با عبور از همه موانعی که سیستم مردسالار قضایی در ایران پیش پای آنها گذاشته، توانستند جای پای خود را در جامعه وکلا ثابت کنند. بسیاری از وکلای زن در دفاع از پرونده‌های تضییع حقوق زنان مشهور شدند. بسیاری از آنها با پیگیری ها و اعتراض هاشان در برابر قوانین نابرابر، نه فقط در دادگاه های خانواده که خیلی از وکلای زن در به سرانجام رساندن پرونده های عمومی نقش در خوری بازی کردند. همه اینها حالا در برابر اظهار نظر هفته گذشته رئیس دیوان عالی کشور قرار گرفته. حجت الاسلام مرتضوی مقدم که در سخنرانی خود در آیین تجلیل از کارمندان دادگستری استان کرمان گفته بود برخی از بانوان وکیل با به گفته او ناز کردن سعی می قاضی را جلب رفتارهای خود کنند. او از قضات خواسته بود که مواظب باشند و البته تأکید کرده بود که خوشبختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند. اظهار نظری از یک مقام رسمی که اعتراضهای بسیاری را به دنبال داشت. اما چه چیز سبب می شود که رئیس دیوان عالی کشور چنین اظهار نظری درباره زنان وکیل بکند؟ لیلا علی کرمی حقوقدان در پاسخ به موضوعی حتی فراتر از زن یا مرد بودن وکلا اشاره می کند.
در مشاغل در واقع عمومی و در حضور زنان در عرصه عمومی عمدتاً مشکلاتی برای زنان، محدودیت‌های برای زنان وجود داشته. زنان وکلا هم از این امر مستثنا نیستن و البته من میتونم بگم که در واقع رفتار قضات همواره چه با زنان وکیل چه با مردان در واقع مناسب نبوده و خیلی وکلا رو به عنوان جبهه مقابل میدیدن، نه به این صورت که در واقع وکلا و قضات هر دو دارن کمک میکنن، بالهای فرشته عدالت هستن برای اینکه عدالت در جامعه اجرا بشه. در جاهای دیگه دنیا در واقع وکلا و قضات با همدیگه به عنوان همکار کار میکنن تا بتونن عدالت رو جاری کنن. متاسفانه در ایران در خیلی از حوزه های قضایی مشاهده این مسئله هستیم که احترام به وکلا گذاشته نمیشه و وکلا در دستگاه قضا همیشه مورد نسبت به حقشون اجحاف میشه و نمیتونن به درستی کارشون رو انجام بدن.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران است. او میگوید وکلا از اولین گروه هایی بودند که حکومت جمهوری اسلامی پس از انقلاب سرکوب آنها را آغاز کرد.
اولین گروهی رو که رو به قبله دراز کردن وکلا بودن، چون حکومت آخوندی ما میدونه که وکلا به تمام زوایای قوانین کشور وارد هستن، هر کدوم در رشته خودشون متبحرن، بنابراین دست اینها روی هست برای وکلا. بنابراین از ما سیستم دلخوشی نداره و از هر حربه هم استفاده میکنه که وکلای دادگستری رو بکوبه، چون نهاد کانون دادگستری از نهادهای بسیار قدیمی مدنی ایران هست که اینها تا به حال نتونستند خدشه در اون ایجاد بکنند مگر اینکه از راه‌های غیر قانونی وارد شدند و در سال 76 یک گروهی رو به نام مشاوران قضایی تأسیس کردند که موازی بود با کانون وکلای ما.
این وکیل دادگستری از محدود بودن زنان تحصیل کرده حقوق در دستگاه قضایی ایران پس از انقلاب سال 57 میگوید. از اینکه زنان پس از انقلاب دیگر نتوانستند ریاست دادگاه و قضاوت را بر عهده بگیرند.
به دلیل زن بودن در کادر قضایی نتونستیم رخنه بکنیم، یعنی نتونستیم صادر کننده حکم باشیم، یعنی رئیس دادگاه باشیم. البته خانم های در کادر قضایی هستند در اداره سرپرستی که کار میکنند، ولی هرگز ما از انقلاب به این سو زنی که رئیس دادگاه باشه و بتونه حکم بده نداشتیم. چرا؟ برای که آقایون معتقد هستن که خانوم ها خیلی احساسی عمل میکنن، عواطفشون خیلی شدید هست، بعد اینجور حرف ها که همیشه با این انگ ها زنان رو از کارهای اجتماعی اینها برحذر داشتن. از ابتدای انقلاب اولین کاری که اینها کردن این بود که زنان رو از کادر قضایی بیرون کردن. و همینطور از کادر سیاسی.
شاید اشاره خانم پورفاضل به دیدگاه‌های از این دست باشد، دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران که برخی مشاغل را یکسر مردانه و برای زنان نامناسب می‌داند.
به نظر من مسئله اصلی مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان، نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعضی از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینا که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، تبعیض همه جا بد نیست.
دیدگاهی که از سوی کارگزاران حکومت پیوسته تبلیغ و تبیین میشوند، این سخنان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اشتغال زنان است، حسن رحیم پور اسقدی.
خانومی که اشتغال اجتماعی داره هر روز بره سر کار، این اصلا با خودش مدام میگه خب من چرا باید بچه دار بشم؟ اصلش آزادی و رهایی و شادی است. من برای چی تن بدم به این مصیبت ها؟ خب اینا هم جزء آسایش. یکیش هم اینه که استقلال مالی که زن به دست میاره اگر درست مدیریتش نکنه، خود ای به جایی که مشکل حل کنه تبدیل میشه به چی؟ تنش. زنانی که استقلال مالی پیدا کردن دیگه هیچ نیازی به شوهرش از نظر مالی نداره، خرج زندگی خانه و اجاره خونه اینا همه با اون، این دیگه اصلا نیازی نداره به شوهرش بگه چیزی بیا و از این حالت شروع کنه سوء استفاده کنه. مردی که بدون زنش هیچ احتیاجی دیگه به اون نداره احساس حقارت میکنه.
از سوی دیگر لیلا علی کرمی وکیل و حقوقدان به کلیشه‌های رایج مرد سالار درباره زنان در حرفه‌های مختلف در ایران میپردازد.
باید بگم که همیشه این مسئله وجود داشته و همیشه فکر غلط در جامعه رواج داشته که شاید وکلای زن از ابزارهای زنانه استفاده می کنن برای گرفتن رأی یا برای در واقع به نتیجه رساندن پرونده هایشون، که این 100% اشتباه هستش و ناشی از اون فرهنگ مرد سالاره که بر جامعه ما حاکم هست و هیچ وقت شأن زن رو در هیچ کجایی در هیچ حرفه‌ای رعایت نکردن، کمان که در خصوص پرستارها همیشه این مسئله مطرح بوده، در خصوص وکلا هم همیشه این رو گفتن که وکلا از ابزارهای زنانه استفاده میکنن. خیر، اینطور نبوده. وکلای زن واقعا تلاش میکنن، سخت میکوشن تا بتونن جایگاه خودشون رو در این حرفه که همیشه حرفه مردانه تصور شده تثبیت کنن و به شایستگی هم این کار رو کردن.
گیتی پورفاضل هم با اشاره به سخنان رئیس دیوان عالی کشور درباره ناز کردن وکلای زن برای قضات از جدیت کار حقوقی وکلا در دادگاه ها میگوید.
آقایون را زینهار داده، آقایون قاضی را زینهار داده که مواظب ناز خانم های وکیل باشید. وکلای زن از زنان قدرتمند جامعه هستند، نیازی به ناز داشتن و اینجور کارهایی که به هر حال اینها تاقیدش هست به دلیل اینکه کارش یه کار بسیار جدی است. درسته که جنسیتشون زن هست و من معتقدم که هر زنی در هر مقام و کسبتی که هست باید اون جنسیت خودش رو بروز بده و حفظ بکنه و یه سر و گردن هم در جامعه بلندتر باشه، ولی این ناز داشتن زنان وکیل رو ما ندیدیم در این مدتی که خانم ها وکیل بودن.
در نهایت اما اقبال عمومی جامعه نسبت به زنان وکیل چگونه است؟ لیلا علی کرمی پاسخ میدهد.
در اوائل کار شاید مردم بیشتر دنبال وکلای مرد بودن، ولیکن الان میبینیم که حضور زنان وکیل خیلی گسترده شده، جایگاه خودشون رو هم تثبیت کردن و این تنها نتیجه تلاش های زنان وکیل هست.
و آیا همه این حواشی میتواند زنان وکیل را از راهی که در پیش گرفتند باز دارد؟ گیتی پورفاضل.
به نظر من اصلا هیچ چیزی نمیتونه بازدارنده زنان ما کارهای اجتماعی باشه. این آقایون باید این فکر رو از سرشون بیرون بکنن که بتونن از پس زنای ایرانی بر بیان و اونها خانه نشین بکنن، یا اینی که در کارشون محدود بکنن. امکان نداره.
شاید همه واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف بود که سبب شد رئیس دیوان عالی کشور چند روز پس از اظهار نظرش درباره ناز کردن وکلای زن بگوید صحبت‌هایش تنها درباره یک وکیل زن بوده و قابل تسری به جامعه زنان وکیل نیست. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خزهیدری و مجله جامعه عالی فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda